موضوع دیگری که راجع به اعلیحضرت میگفتن، گفتن که اعلیحضرت من اجازه صحبت کسی نمیدن، اظهار عقیده نمیدن. اینو من واقعیت نمیدونم، برای اینکه من تا اونجایی که خودم تجربه داشتم اعلیحضرت گوش میکردن، ممکن بود حرف شما رو نپذیرند و یا نظر شما رو صحیح ندونه، ولی من ندیدم که کسی بخواد اظهار نظری بکنه، مطلبی رو به اعلیحضرت بگه و اعلیحضرت ناراحت بشه و عکس العمل شدید نسبت به ایشون. در مورد خود من بارها شده بود که من مطالبی رو که مغایر نظر ایشون بود و حتی توی جلسه‌ای که چندین نفر بودن، چون این به من گفته بودن که شاید حالا یه خورده نظرات مغایر رو در جلسه خصوصی دو به دو ایشون بگید تحمل بکنن، در درجه رو اشخاص تحمل نمی کنن. من در جلسات که 8-10 نفر بودم چندین مرتبه پیش آمد که با سماجت از یک موضوعی که مورد نظرشون بود اظهار مخالفت کردن و علتا جایش که یک شمی خورده فوقتشون تاف شدن که از رفتن بیرون، ولی روز بعد هم محبت داشتن و هیچ اثر بدی من ازش ندیدم و دیدم که واقعا اگر کسی اظهار نظر نمی‌کنه خودشون نمی‌کنه، خودشون نگرانن یا میترسن یا غیره، ولی میشد مطالب رو گفت. حالا ممکن بود چون آخر سر نپذیرن نظر، ولی مانع از اظهار نظر نمی‌شدن. علاوه بر خصوصیات اخلاقی برقدی من خوبی داشت، ولی خب از طرفی هم ایشون گرفتاری‌های فوق‌العاده‌ای هم داشت. در این مملکتی بود که خوشبختانه نگاه بکنید که ایشون بعد از جریان پدرش که وقتی که از ایران رفت، بعد که خودش بود متفقین اینجا بودن، جریان کمونیستا، بعد حکومت هایی که زیاد خودش اعتماد نداشت بهشون و فکر میکرد که حکومت هایی هستن که وفادار بهش نیستن، مثل مقام سلطنه، مثل رزمارا و غیره، حالا به هر یا ناحق، ولی این در فکرش بود، همیشه نام مطمئن بود از اشخاص و اطرافیانش و به همه مضمون. و این سوء ظن فوق‌العاده تا یه مقداری اعلیحضرت دور نگه می‌داشت از همه، و بعدم خب ایشون اعتقاد داشتن که همیشه باید اعلیحضرت دور باشن از اشخاص، چون اگر نزدیک باشن رابطه پیدا می‌کنن چیز میشه، افراد خودشون گم می‌کنن. خب این هم صحیح بود هم ناصحیح، ولی ما می‌دونیم که اشخاصی هم حضورشون نزدیک شدن، نزدیک هم هستن، به هزار جور مطالبی رو هم عنوان میکنند، ولی متاسفانه کسانی بودند که شاید بهترین اشخاص نبودند. و همیشه میدونید که دور شیرینی یک حشراتی جمع میشن که لزوماً اینا بهترین حشرات دنیا نیستن، بهترین موجودات دنیا نیستن، و اشخاصی که اگر خورده عزت نفس داشتن و این مقدار حاضر نبودن که خودشون رو به قیمت فروتنی بفروشن، اینا خب یک دفعه دفعه نظری به اعلیحضرت دادن اگر میدن میتونن نمیشد بیشون نمیکردن، کمکی میتونن یه جلو نمیرفتن، و از این لحاظ اون وقت خب از خدمت یه دیگه اعلیحضرت محروم شد طبیعتا. آقای دکتر،
آقای دکتر گودرزی، اگر در یک تقسیم بندی وسیع کار مملکت داری رو و روابطی که در یک مملکت حاکمه به دو دسته تقسیم کنیم، یکی اجرای سیاست های داخلی و یکی سیاست های خارجی و روابط خارجی، به نظر شما تصمیم گیری هایی که در این دو گروه عمده در هیئت دولت میشد چه روندی داشت، به چقدر مشارکت داشتند هیئت دولت یا کسانی که بر سر یک مسئولیت هایی بودند؟
به طور کلی تقریبا اعلیحضرت در سه زمینه دلشون میخواست که نظرات آخر خودشون بدن، و در اون سه زمینه خیلی حساسیت داشتن که کاری به جز با موافقت خودشون انجام نشه. در درجه اول ارتش بود، نظامی، پلیس هم، ژاندارمری، قسمت دوم روابط خارجی ما بود، سیاست خارجی ما بود. اونجا هم در حقیقت وزارتخونه بود که وزیر واکش کده حضرت بود. قسمت سوم که خورده دیرتر شروع شد، ولی دقیقاً باید گفت از زمان سال 1960 یا 62 مسئله نفت بود. تا قبل از اون خب اعلیحضرت البته تصمیم در مورد نفت هم نظرات آخر با اعلیحضرت بود، ولی زیاد اعلیحضرت مداخله در این کار نمی کردن چون درآمد نفتی ما هنوز اونقدر اهمیت پیدا نکرد. ولی وقتی که درآمد نفتی و با به حدی شد که تمام چیزها رو تحت شعاع قرار داد و در نتیجه تمام برنامه های ما حتی برنامه های سیاست خارجی و نظامیمون متکی به اون شد، در نتیجه اعلیحضرت خیلی علاقمند به این موضوع شدن و اونجا هم جزو رکن سومی بود که اعلیحضرت خودش دقیقا و عمیقا رسیدگی میکرد و سربلستی میکرد. در سایر مسائل اعلیحضرت مگر اینکه پروژه ها و طرح‌های خیلی بزرگی بود، مثل فولاد مثلا، مثل ذوب آهن، مثل پتروشیمی که عظمتش برای مملکت قابل ملاحظه بود، اعلیحضرت نظری نداشت، همش می‌ذاشت دولت خودش انجام بده. نظری نداشت که مثلا در اون طرح کشاورزی نمیدونم در خوزستان یا مثلا طرح کشاورزی که ما مثلا در چیز داشتیم در کرمان داشتیم در کسری داشتیم فرق. تو اونجا میدونست دولت اگه خوب کارش داره میکنه فکرش میکنه بکنه. منتها خب بعد از کنم منتها وزرا طوری شده بود که به دلایل مختلف یکی از خودشون سلب مسئولیت کردن، چون میگفتن بیا ببریم بگیم که علازک تصدیب بکنه، اگرم بد آمد به اسم علازک تموم میشه، ما همش میدونه علازک خوبه بده کلان میدونه میشه علازک. این یه دلیل شد. دلیل دومشون بود که وسیله باشه که بتونن شرفیاب بشن خودشون نزدیک کنن، چون شرفیابی متعدد حضور علازک در طی هفته خودش که یکی از دلایل شخصیت و اهمیت وزیر میشه. دلیل سومش این بود که اون وزیر میخواست که اگر تو هیئت دولت ممکنه با طرحش مخالفت بکنن یا تو مجلس مخالفت بکنن، اول داره به عرض اعلیحضرت برسه، بعد دیگه دستور اعلیحضرت دیگه کسی جرأت نکنه هرگز. به این دلایل خودشون هر چیزی رو میبردن حضور اعلیحضرت، اصلا علاقه اون چیزا نداشت. میگه باید بشینید کارتون بکنید ببینید خوبه صحیح درست تو قالب برنامه هست، پولش رو دارید، کارتون میتونید بکنید. ولی در اون سه زمینه همه چیز رو خودش خواست. کوچکترین مسئله در روابط خارجی ما، در کارهای وزارت خارجه، سفارت خانه باید به گزارشاتش باید به عرض میرسید، تصمیماتشون میگرفتن ابلاغ میشون و در ارتش همینطور و بعدم در نگوشیشن ها و مذاکرات نفت برای بالا بودن سر نفت میرن، چون اونم یه اهرام سوم قدرت شده بود میشون. ولی در سایر مسائل علاقات نظر نداشت دولت، منتها خود دولت، خود وزارت تصمیم نمیگرفتن به این دلایلی که خدمت عرض کردم. البته مگر کار همین شخصا یه وزیری کمتر یکی بیشتر و یا یه وزیری بعضی مسائل رو خودش تصمیم میگرفت بعضی رو میبرد، ولی هر چی میرفت نه بر اصرار اعلیحضرت بود یا نظر ایشون که باید خیر. مگر همونطور که اصلا برنامه‌ای بزرگی بود که خب آمده بود تو شورای عالی اقتصاد در حضور اعلیحضرت مطرح شده بود، اعلیحضرت هم نظر داشت، چون مثلا با رئیس اون مملکت صحبت کرده بود راجع به چیزای اتمی، راجع به مثلا ذوب آهن، راجع به فولاد، چون برنامه ها عظیم و گنده بود، مطالبی هم بود که بین خود اعلیحضرت یا اون رئیس جمهور مذاکره شده بود. خب اون گفت مسائل بعد از اون هیچ وقت نه اعلیحضرت اصراری داشت نه خواسته بود از کسی که بیاد این کار، و اون رو میشد در سطح دولت حل کرد و در سطح وزارتخونه و چنین بسا خیلی هاش هم میشد، خیلی هم میشد. ولی خب بعضی از وزرا منتها بعضی هم میترسیدن، اینم عرض کنم، چون وزرا میگفتن چون اون وزیر دیگه همه کارش میبره یا وزیر قبلی من همه کارا برده میشه اعلیحضرت، اگر من حالا نبرم اعلیحضرت میگه این چطور خود سر شده روی این دست کار هم چطور کم نمیکرد، اگر نیم برد نمیشد، ولی چون نگران بود میکرد. بیشتر روی واقعا این چیزای شخصی وزرا بود که مطلب ببرم به عرض عرض من که برای من اصلا تعجب آور بود که میدیم که اصلا آقا تیم اولمپیکی که میخواد بره مسابقه باید برن اصلا که اعلیحضرت تصویب کنه، چه نظری داشت کی باید بره فلان آدم، نمیدونم که از اهواز آمده یا اون کسی که از خراسان آمده، اون کسی که از شیراز آمده، کدومشون انتخاب بشن برن. اعلیحضرت میخواد بهترین تیم بره ایران، بره اونجا و اسم ایران بالا باشه. اصلا میدونی چقدر وقتشون میگرفت، چند ساعتشو باید در روز کار بکنه که به تمام این جزئیات برسه، با همین هم صحبت بکنه، تا اینا رو ببینه داخلی خارجی غیره، همین گرفتاری بود. واقعا هم هیچ کس چیکاری نمی‌رسیدن، نمی‌تونست برسه به همه این کار. و بعضی کارا معطل میشد. وزیر برای اینکه خواست اجازه شرفیه بده شده بره این کارا رو به عرض برسونه، بعد تصمیم بگیره، من مثلا معطل شما تصمیم. خب تو میتونی خودت تصمیم بگیری و میشد، هیچ اشکالی نداشت، کسی هم ایراد نمیگیره.
آقای دکتر گودرزی، با توجه به اینکه شما سالیان طولانی در مقامات بلند و بزرگ دولتی خدمت میکردید و از نزدیک هم با فعالیت‌های هیئت دولت و وزارتخانه‌های مختلف آشنا بودید و بعد انتخاب کردید که در بخش خصوصی کار بکنید، یعنی جایی که به مردم بیشتر نزدیک تره و با تجربه عمیقی که شما در این هر دو رشته دارید، از شناسایی مردم، از شناسایی کارهای دولت، شما علت انقلاب ایران رو چطور توجیه میکنید؟
خیلی راجع به این موضوع خیلی صحبت شده، خیلی بحث شده، خیلی کتاب نوشته شده، خیلی نظرات مختلفی منعکس شده. نظرات بنام شاید یکی از همون صدها نظری است که گفتند و کم و بیش تکرار مکرر خواهد بود. ولی اولا من از دولت باید خدمتتون عرض کنم که من از سال 1345 دیگه دلم میخواست بیاد از دولت بیرون. دیگه اون ذوق و شوقی که خدمت دولتی و خدمت اجتماعی بود برای من نبود، برای اینکه احساس میکردم که یه مقداری تمام فعالیتام هدر میره، یه مقدار اینقدر دستگاه عظیم شده و بی تفاوت شده و سید مسائلی براش مهم شده که مسائلی که من خصوصا مثلا مسئولش هستم یا پیش علاقه دارم مورد توجه نیست. و یه مقدار دیگه زیاد نظرات ما یکی از نظراتی است که مورد توجه زیاد قرار نمیگیره در اصلا قالب اون حالت روحیه‌ای که در اون موقع به وجود آمده بود. من خیلی دلم میخواست که بیام بیرون، خسته شده بودم واقعا و به این نتیجه رسیده بودم که خدمت در دستگاه دولت تنها خدمت نیست، در هر جای مملکت کار کرد و خدمت میگه کاری آدم بکنه که استفاده ای برای یه عده دیگر و برای یه گوشه دیگر مملکت داشته باشه. یه مقدار این بود که به طور کلی خودم رو غیر مفید میدیدم دیگه تو مملکت، چون از بس در بعضی جاها با برخورد پیدا کرده بودیم و در خصوص در اون 3-4 سال اخیر بوده در دولت که احساس میکردم که یه دیوار روبروی من هست که هر جایی من میپیچم این دیوار میاد جلو من و بنابراین خیلی غیر مفیدم برای اونجا و بهترین چیزی که بادم بری کنار، چون میدونستم با مقاومت بیش خیلی بزرگتر و عظیمتر از من بود. دوم این بود که خستگی فوق‌العاده بود. سوم من میخواستم تنوع داشته باشم، میخواستم برم ببینم که واقعا در اونجایی که خود مردم میشه کار کرد چیه. چهارم این که حقیقتش این بود که میخواستم که یه جایی باشم که از لحاظ مالی خوده بتونم برای خودم یه امنیت بیشتری وجود بیارم و یه پسندازی داشته باشم، چون اصلا توی دولت ما فرصتی هیچ کار نداشتیم بجز همون حقوقی میگرفتیم و اونم زندگیمون راحت میگذشت. نمیگم که زندگیمون تلخ بود، ولی به هیچ وجه چیزی که بمونه کردم بعد اگر خدایی نکرده اگر یک باد غیر منتظره و ناگواری یک طوفانی از یه طرف بیاد بتونه جلوش وایسه نیست، نبود لازم. این بود که وقتی که بالاخره به جای رسید که موفق شدم که بیام از دولت، یک مطلبی که برام خیلی جالب بود و این رو من به هویدا یک روز در سر نهار بهش گفتم که از من میپرسید راجع به همین کار خصوصی و کار دولتی نه، چون من تقریبا در اون دوره اولین وزیری بودم که از بخش دولتی آمدم و رفتم بخش خصوصی مدیر عامل شرکتی شدم. به ایشون گفتم که من وقت تا وقت که دولت بودم در دولت بودم وقتی یکی از بخش خصوصی میامد وقت میگرفت که مشکلی داشت پیش من و میامد پیش من، من بدون تأمل و ناخودآگاه فکر میکردن که این 90% میخواد کلاه من برداره، یعنی کلاه دولت رو برداره، 10% یک مسئله بره. ولی وقتی رفتم بخش خصوصی گفتم حالا میفهمم که این دقیبا 75% درد داره، 25% میخواد کلاه دولت رو برداره. اون 25% کلاه دولت رو میخواد برداره، به این میخواد کلاه خودش رو گفتم ولی درد داره و واقعا درد داره بخش خصوصی و هیچ کس توجه نمیکرد و ما غافل بودیم وقتی اون طرف نشسته بودیم. برای این چیزی که کاملا نیستیم که از دو تا کشور مختلف بودیم، ما یه دسته بودیم که آدم های با دید مختلف، با یک چشمنداز مختلف و با یه برداشت های مختلفی از اونایی که اون بخش خصوصی نشسته بودن اونجا. و ما اونها رو به هیچ نمیشمردیم، فکر میکردیم این آدم هایی هستن که زیاد سواد ندارن، آدم هایی هستن که اینها چیز ندارن، آدم هایی هستن که اینها به هیچ وجه علاقه به مملکت ندارن مگر اینکه به وطنش، به جیبشون و سرمایهشون، و آدمایی هستن که به هیچ اصولی معتقد نیستن به جز منفعت. و اونها چی فکر میکردن وقتی من رفتم بخش خصوصی؟ اونم کارمندای دولت و از وزیر که سفاینو میگفتن آدمای متفرعن متکبر، اکثرا بی ارزه که چون کاری نتونستن این طرف بکنن رفتن اون طرف، و آدم هایی هم هستن که خیلی از خود راضی و جز به منفعت شخصیشون، یا این که از راه غیر ثواب یا این که فقط یه حقوق و بازنشستی بگیرن که بگیرن که یا آب باریکی از هر ماه میاد و یا به مقام و زرق و برق اون موقعیت و پست خودشون چیز دیگه براشون مهم نیست. این بود که این دوتا با هم دیگه ناآشنا بودن، با هم آشتی نبودن. در صورت دیگر شما مملکت میخواست چرخه اقتصادیش به چرخه، باید این دوتا با هم میخوند، این وضعی که در اقتصاد ژاپن بعد از جنگ پیش آمد. اینجا برعکس، هر دو برعکس هم میچرخیدن، هر دو همه کار بر این بود که مظنون بودن از هم دیگه و با هم دیگه همکاری نمیکردن. و اینو من به خیلی به وضوح در مدتی که در بخش خصوصی دیدم و واقعا میشد این یک موضوع تحقیق علمی بسیار جالبی باشه و کتاب دربارش نوشته بشه و روش اثر بشه. این موضوع عدم هماهنگی و عدم آشنایی بخش خصوصی و بخش دولتی ایران، به خصوص این اواخر که بخش خصوصی به قدری بالا آمده بود، تازه قدرت و وسعت و نقشی که در عمران مملکت و توسعه اقتصادی مملکت داشت که یک چرخ عمده‌ای بود. 30-40 سال پیش نبود که بخش خصوصی ما نداشتیم، هر کاری بود کار دولت میکرد، یه بخش خصوصی ما آدمای خوب ما رو داشت جذب میکرد، جوانایی که از خارج میامدن بیشتر بخش خصوصی میرفتن، فعالیت هایی که اونجا میشد، کارهایی در اونجا بود، عظمت کارها خیلی فرق کرده بود از 20 سال گذشته. این بود که این متاسفانه این دوگانگی یکی از دلایل بعدی من، دلایل نه تنها شکست دولتی ما شد، دولت شد، رژیم شد، این یکی از دلایلی بود که بعدی من حتی باعث جدایی مردم از دولت شد. همیشه سعی میکرد بخش خصوصی که اطلاعات خودشو یا وضع خودشو زندگی خودشو پنهان بداره از دولت. دولت در برعکس سعی میکرد همیشه یه اطلاعات خودشو از یا اقداماتی که میخواست نسبت بخش خصوصی بکنه مکتوم بداره، و وقتی یک اقدامی رو که میکنه که بخش خصوصی در جلوی یک عمل انجام شده بگذاره که نتونن، بلکه راه فراری برای خودشو. این یکی بود، یکی از این حالت روحی که بین دو نفر بود، این به حساب دوگانگی روحی و فکری. یکی آدم ها با هم آشنا نبودن، اصلا رفت آمد نبود. در حقیقت من یکی از لوازم مملکت ما این بود که ما عوامل اداری ما در ساعت‌های مختلف اداری میرفتن این مدتی بخش خصوصی کار میکردن، بخش خصوصی ها میمونن تو دولت کار میکردن و بعد دوباره برمیشتن پر جاشون، که بعد میفهمیدن وقتی با هم دارن میشینن مسائلی که دارن درد هم دیگه رو بهتر میفهمن و با هم بهتر میتونن بیان مطلب بکنن و به همدیگه می خورده و به همدیگه نسبت به همدیگه خورده اطمینان بیشتری پیدا کنن. و این نبود، قوانینی ما طور بود که مانع از این می شد که یک کسی بره بخش خصوصی دولت ول می کرد می رفت، کاملا ول می کرد می برید می رفت، یا از یک بخش خصوصی صاحب شرکتی رو هیچ وقت نمی آوردنش توی مدیر کلش بکنن در روی دولت یا معاونش بکنن. وزیرش هم این اواخره که دو نفرش شد که از بخش خصوصی آوردن وزیر کردن سر سده و درده از گذشتن نمیورد. نه تنها این، اصلا اینها یک تافته جدا بافته خودشون رو فرض میکردن دولتی ها که خیال میکردن اصلا بخش خصوصی آدمی نیستن و اینا واقعا یه آدم های حساب درجه دو، یک سیزن سطح دوی هستن، یه آدم های چی میگن اشخاصی هستن که در سطح دوم اهمیت قرار دارن تو مملکت. و این باعث بغض بود، باعث یه خود عناد بود، باعث بدبینی بود به این دو نفر. دوم بود به قدری ما وسعت ما در این کارهای در این سالهای اخیر وسعت کارامون رو زیاد کردیم که بقیدی من دولت کاملا دور شده بود از واقعیات روز مملکت. مثل من مجسم میکنم این رو به یک داستانی که شما به یک مثالی که شما سوار طیاره میشید و یواشاش طیاره اوج میگیره، شما همینطور که وسعت کارتون رو دیدشون بیشتر میشه، شما وقتی نشستید توی طیاره فقط طیاره رو میبینید و شاید یه مقداری از فرودگاه، وقتی از بالا آمدید فرودگاه رو میبینید، بعد یواش یواش نصف شهر رو میبینید، بعد شهر رو میبینید، بالاتر که رفتید تا مقدار زیادی از شاید چند صدها کیلومتر هم شما میتونید ببینید، ولی یه اون چیزا رو ریز میبینید، اون چیزا رو درست نمیبینید. کارمندان عالی رتبه ما و یا مقامات دولتی ما هر چی کارات مملکت بزرگتر میشد، مسئولیتاشون بیشتر میشد، اینا دورتر از اون واقعیت کار خودشون میشدن، وسعت کار بیشتر میشد، میدیدنش ولی ریزتر میدیدن، درستتر نمیدیدن رو و رابطهشون قطع میشد و اینا مردم نمیدونستن چی میگذره بهشون. ما بیشتر با آمار بودیم، بیشتر ارقام برای ما مهم بود، اینقدر مثلا دانشگاه هست، اینقدر شاگرد وارد دانشگاه شد، اینقدر فارغ التحصیل میاد، بعد آمارمون در سال فلان اینقدر ما مهندس میدیم بیرون، اینقدر طبیب میدیم، حالا چه جور طبیب میدیم بیرون، چه جور مهندسی میدیم بیان، سطح معلومات اینا چیه، چی به اینا درس میدیم، آیا اینا وقتی میام چه کار برای چه کارهای آماده شدن، اینا دیگه ریز شده بود، با اینا ارتباط نداشتیم، درسته که مسائل اولی آدم ها اونا بود. و این بود که یه فاصله فوق‌العاده افتاد از به واسطه این سرعت و تحول، سرعت و این تحول شدید و فوق‌العاده در یه دوران کوتاه. و این البته با اینکه یواش یواش خب مسائل دیگه شخصی هم بود که یواش به قدری ما خودمون رو فکر میکردیم که از همه چیز وارد هستیم و به همه چیز وارد هستیم، از همه چیز اطلاع داریم، که قبول نداشتیم نظرات دیگر. در حقیقت رفته رفته دولت خودش رو قیم ملت احساس میکرد، یعنی فکر میکرد اینا همه یه عده بچه هستن اونجا که اینا آمدن براشون زندگیشون رو معین کنن. شاید در یه سیستم اجتماعی که الیت بیان، اون طبقه عالم و عالی یک اجتماع بیاد سر کار، این احساس رو میکنه. اولا ما در این سیستم ما اینطوری نبود که اونایی که باشن تمام واقعا عالی و عالی ترین و بهترین باشن، چون اون عالی ترین بهترین فقط در اون جمهوری افلاطون شاید امکان پذیر باشه که در حکومت فلاسفه باشه. در این کشوری که انتصابات که طوری که میشد درست سعی میکردن بهتر باشه، ولی این اواخر به خصوص این 18 سال اخیر به طوری بود دیگه، مثل این که به عقیده من یه خانی گستردهی بود که بایستی هر کسی که میامد یا به خصوص عدمه یه خود شکایت میکرد یا خود اعتراض میکرد یا اگر بیرون میامد ادعایی داشت، پوری یک مدتی هم او سر این خان گسترده میشست که قسمتی بهش میدادن و که راضی بشه و بعد هم گفتن تو برو که نفر بعدی امیدوار باشه اونم بیاد بخوره و بنابراین همه امیدوار باشن که از این خان یه چیزی بهره خواهند بخورد و بعد هم آلوده میشن فرضاً برمیگردن دیرن که شفاعت نکنن بگن تا خود هم که بودی اونجا دیگه چه میگفتی. و این سیستمی که نبود که عالی ترین اشخاص بیان جوابه و ما به دلائلی یا کسی تحصیل خوبی داشته، که حالا تحصیل متوسط داشته ولی آشنایی فوق العاده کسی داشته، یک کسی خدمتی کرده، یک کسی نوبتش رسیده، یک کسی بر حسب تصادف بوده به سمتی که می آمد، دیگه یک مرتبه قیم این ملت که نمیتونست بشه. و حالا شد و تونستم که فکر کردیم که او بهتر از مردم میدونست که زندگی اینها چی باید باشه، هدف زندگی اینها باید چی باشه. ولی آیا هیچ وقت اینا سوال شد؟ از اینا از وقت پرسیده شد که چی میخوایید؟ چون بعضی وقتا ممکنه یه ملتی نخواد اون زندگی عالی که شما براش در نظر دارید. شاید اون چیزی به نظر شما عالیست به نظر او عالی نیست، چیزی که به نظر شما خوبه به نظر اون خوب نیست. به هر حالت ما حقوق بگیر اون ملت بودیم، آماده بودیم برای اون کار بکنیم. اسممونم این بود خدمتگزار ملت، اسمم بود که مستخدم دولت، و دولت هم که دولت خدمتگزار بود، برای ما مستخدم بودیم. چطور میتونستیم قیم باشیم؟ ما آمده بودیم اونجا کاری رو برای ما انجام بدیم، وضعی که انجام بس بعد از اونها بودیم چی میخواید انجام بدیم. ولی هیچ ما سیستم ما این وضعیت رو به وجود نیاورده که ما خواسته واقعی مردم رو پیدا بکنیم و خواسته واقعی مردم رو هم ولو این که فکر کنیم ناسایی انجام بدیم. اگر فکر کنیم ناسایی میکنیم فضولی موقف ما نمیفهمیم. این تا یه حدی میشه گفت، همین باید تا یه حدی باید هم بهش گفت که آیا شما در اینو اطلاع نداری، به این دلیل به این دلیل نه خوبه اینا رو بهشون ولی باز میگه نه خیر من دیگه اونو میخوام، اون براش انجام بدید. واقعیت اونه، باید براش اون چیز یا برید کنار، اون کسی رو بذارید که او اطمینان داره، چون به هر حالت صاحب مملکت اکثریت ملته نه یک طبقه خاص. ما اینو فراموش کرده بودیم، ما خودمون رو گفته بودیم که ما آمدیم اینجا، ما طبقه حاکمه هستیم و ما هستیم که نخبه این اجتماع هستیم، ما میدونیم که اینا دردشون چیه، دواش هم چیه، و باید دوا رو به اینا حقنه بکنیم، به گلو اینا باید به این دوا رو بریزیم. و این در قدیمه صحیح نبود، این واقعا یکی از مسائلی بود که این ناراحتی رو به وجود داد. شاید هم اگر صحیح بود به هر حالت ملت قبول نکرد، ملت نفهمید بسیاری از چیزایی رو که ملت میخواست. آره، و حالا وقتی نگاه میکنیم در عقب که نگاه میکنیم میبینیم شاید پشیمونه، شاید نمیخواست، شاید نمیدونه. واقعا باید هم قبول کرد که در همین امریکایی هم که بنده شما الان توش هستیم، وقتی که به توده اجتماعی نگاه کنیم توده خودش نمیدونه واقعا چی میخواد، ولی راهنمایی میشه بهش گفته میشه، ولی وقتی رأیش آورد فشارش آورد میگیره اونو میخواد، چون در هر حال شماره است، عدده، خواسته باید جمعیت بیشتر اونو خواسته. در مملکت ما این نبود، و بنابراین خب یواش یواش تا یه مدتی که میتونست تحمل میکرد، ملت یه چیزایی در مقابلش میگرفت، ساکت بود، راضی بود، و یه چیزی رسید بغض کرد، گفت من نمیخوام اون چیزی که شما میگید، بنده نمیخوام، بنده یه چیزای بدتری رو میخوام. درسته که بیخود میگفت، نه یا نمیفهمید یا از حرص میگفت، بعدا هم برداشت برای شاید روشن خواهد شد که بله نفهمیده یه چیزایش که به یه چیزایش هم از روی حرص گفته و نه یه چیزایش هم دانسته گفته و خودش هم میاد و الان هم دوست داره. خب اونم نگه نگه داره، ولی چون این آمد که این دوگانگی این فاصله هی بیشتر شد بیشتر شد بیشتر شد، وزرای مملکت اون محدود میشدن به اون چهار دیوار خودشون، با کسی دیگه اجتماع تماس پیدا نمیتونن. کسی که میامد هر کسایی که درد داشتن میرفتن بخصری هم بود بپرسنش پیش مسئول مربوطهش، چون دیگه وزیر که دروازه نمیزد بشین همه بیان پروش و به کار دیگهش نمیرسید. هر دستگاهی تشکیلاتی داشت، هر تشکیلاتی یک وظیفه داشت، هر کسی که وزیفه که گرفتارش بود اون وظیفه میگول باید میره اونجا هر کنه اونه باید اختیار میداشت انجام میداد برش. ولی از یه طرف ما این میشه وزیر چی؟ وزیر میشه وزیر سیاسی. وقتی کار اینطور تقسیم میشه، یعنی در حقیقت چیزی که میشه وزیر نمیاد، پس وزیر چی میشه؟ وزیر کسی که باید بره به اجتماع، بره با مجلس، بره تو مردم، با روزنامه ها دردا رو ببینه، بعد بیاد اینجا. ما وزیر سیاسی اون وقت نبودیم، ما وزیرای تمام اون تکنوکرات بودیم، کار می‌خواستیم بکنیم. وقتی کار می‌کردیم، یعنی ما خودمون نهره کار بودیم، اون وقت کار سیاسی میمون، کار سیاسی بود که برید به دل مردم برسید، با مردم ارتباط پیدا کنید، با مردم گفتشون رو داشتید، اونش میمون لنگ میشد. این نقص در اونجا بود که ما نه در نتیجه این کار انجام میدادیم، نمیتونستیم واقعا اون کار رو انجام بدیم، با مردم که تماس نداشتیم، بعد هم برای اونا میشستیم نسخه‌ای که مریض رو معاینه نکرده براشون نوشتیم در اونجا میشتیم. این گرفتاری شاید مثلا در این سال 1330 شروع شد، 35 رفته رفته با ثبات بیشتری که در دستگاه رژیم آمد و فاصله شد. من یادم میاد که من سال یک دفعه میرفتم به تدریس میکردم در یک برنامه یک ماهی که دانشگاه تهران درست میکرد، در گچسر بود اون موقع، برای مدیران اداری، مدیران دولتی و بخش خصوصی. به این علت میرفتم، یک دو تا صد دلیل خاص داشتم، با وجود مشغله زیادی که داشتم میرفتم، دو روز سه روز اونجا میموندم و سه چهار تا سخنرانی میکردم میامدم. یکی این بود که اولا مجبور شم کتابایی رو بخونم، نشریات جدید بخونم، غیره بخونم که خود معلوماتم عربی کهنه نشه. دومش این بود که خورده بتونم مطالبی رو که نمیتونم تو اداره بگم یا تو هیئت دولت بگم، سر کلاس به عنوان بحث علمی مطرح کنم بگم و از سینم در بیارم و با اونا هم صحبت کنم اونا چی میگن اون اشخاص رو. سپاه اینی که من در اون آدمایی که میان اونجا آش آدم خوبیه که ببینم بشناسم بیارم ببرم قرش بزنم ببرمش وزارت خونه، چون وسیله دیگری ما اصلا تماس با مردم نداشتیم. اینقدر ما رو تو چارچوب مونده بودیم و خودمون رو بریده بودیم از اجتماع که آدمای خوبی که میامدن تو مملکت یا تو بخش خصوصی بودن یا غیره بودن که میتونستن تو وزارت خونه مفید باشن ما نمیشناختیم. بنابراین این اجازه سر کلاس من دیگه 30-40 نفر که بودم میرفتم میدم، هر سال که میدم 30-40 دادم میگم دو تا سه تاشون خیلی خوبن اینا چطورم سعی میکردم بتونم راضیشون کنم اینطوری باشه بیان تو وزارت خونه بیان کار بکنن ببینید بس کارمندیابی بکنید. اینقدر ما تماسمون کم بود. خب در نتیجه تماس وقتی که کم شد آقای نیکزاد چیز میشه، دوری میاد و بعد که دوری آمد سوءظن میاد و بعد اون وقت یواش یواش بغض و عداوت و دوگانگی. و یکی از دلایل برای من انقلاب، خب دلایل خیلی متعددی داشت، این که واقعا دولت در این تحول اقتصادی کرد و این سیستمی رو که دنبال کرد و کار زیادی درست شد و طوری که حکومت ما به وجود می آمد از لحاظ افرادی که منصوب می شدن طوری می کرد اینا رو دور می کرد از اجتماع و دور و دورتر و دورتر. همیشه دور بود سیستم اداری ایران از اجتماع، چون همیشه سیستم می دونید حکومتی که در اروپا همینطور بود که انتخابی نبود به انتصابی بود، خب لزومی نداشت شما برید که با مردم نزدیکی کنید آشنایی بکنید غیره بکنید مگر شخصا خودتون یه همچه آدمی بودید علاقه داشتید. البته تا یه حدودی در ایران سیستم خانوادگی و عشایری این فاصله رو نزدیک نگه میداشت، نمیذاشت که زیاد دور بشه، ولی کم و بیش همیشه دولت دور از مردم بود و برای خودش رو حاکم میدنست و اونا رو محکوم. و در این سیستم ما این عملا با سیستم اداری ما قاطی شد و با سیستم و رشد اقتصادی ما طوری شد که این فاصله بیشتر شد و بیشتر شد و ما هرچی بیشتر خیام کردیم یک وظیفه آسمانی برای ما معین شده است که برای این ملت سرنوشت معین کنیم و سعی هم میکردیم شاید به بهترین وجهی که میتونیم این کار بکنیم، ولی اون طرف بعض وقتا قبول نداشت این رو و سعی نمیدونه چه دیگه میخواست. میگه این چیزی که شما میگید برای شما خوبه، برای من این چیزی که خوبه. ما اینو نداشتیم با هم بشینیم صحبت کنیم ببینیم و فاصله و قبول هم نمیکردیم، فکر کردیم اونا نمیفهمن و این فاصله بود.
با تشریح بسیار جالبی که از تقسیم بندی کار دولت کردید، یکی تکنوکراسی و یکی سیاست، اینطور فهمیدم که بیشتر مشاغل عمده و بالای دولتی تکنوکراسی بود. به کار سیاسی که میرسید؟
به کار سیاسی اونطوری که باید واقعا بلند رسیدی بشه رسیدی برده من نشد، هیچ وقت نشد. و اگرم کسی میرسید تنها جایی تا یه حدودی میرسید مجلس بود. درسته که مجلس هم ما نسبت به انتخاباتش مردم ایراد داشتن یا غیره داشتن، دسته که این سالهای اخیر شاید خیلی بهتر از سالهای قبل از اونش شده بود، ولی باق مولا. ولی همون وکیلی هم که فرض کنید که شاید با یه اکثریت فوق‌العاده انتخاب نشده بود و آمده بود تو مجلس و یا نسبت بهش ایراد هنوز بود و انتخابش اونجا، خودشو مسئول این میدانست که یه مقداری برای اون منطقه یه کاری بکنه که لااقل دفعه دیگه انتخاب بشه و به این دلیل میرفت باهاشون صحبت میکرد، میرفت با اینها تماس میگرفت، خواستهاشون رو میگرفت و به این طریق میخواست از بیاد خودش واسطه‌ای باشه که این خواسته‌ها رو منتقل کنه به دستگاه دولت. اما جالب این بود که همون وکیلی که میامد اولا مردم خود اون رو قبولش زیاد نداشتن، به استثنای جاهایی که واقعا شاید از اونجا انتخاب شده بود نمیشناختنش، میگفتن این اصلا چجوری شده اینجا انتخاب شده ما قبولش نداشتن. بنابراین اصلا با او در میون نمیگذاشتن اون چیز، اونو نماینده دولتش میدونستن در اونجا و اون وابستگی رو که باید احساس بکنن به او احساس میکنن. بعدا که شخص میامد به تهران و بابا بخش دولتی در نمیذاشت، دولتی ها اینا را قبول نداشت نه اولا آدم میتونه بگه آه شما یا وکیل نیستید خودتون، یا ما کمکتون کردیم، حزبمون کمک کرده آمدید اونجا، و ثانیاً شما اصلا اطلاع ندید چی اونجا میذارید. من اونجا عوامل دارم، رئیس اداره دارم، نمیدونم مهندس دارم، نمیدونم مدیر کل دارم، غیره دارم، میام تو اینجا در تهران نشستی، اینجا یه چیزایی میخوای بگی که فقط مردم دلشون راضی کنید و بعدا شورش هم نداره که بگی. یعنی در حقیقت بدبختی که مجلس نشسته بود، نه از این ور کسی قبولش داشت، نه زیاد از اون طرف، و بعدم چون خواستش زیاد که میشد، یک شب وزیر براش انجام میداد، دو تاش انجام سوم میکرد، اصولش تعیین کرد. من نمیدونم اش خواست داد انجام شد، خواسته تو انجام داد. و خواستم متأسفانه همیشه خواسته های یک صحیح منطقه ای نبود. خواسته این شخص و شغلش بهش بدید، این یک کارش بدید، واسه اون این مقاطع میخواد بگید، بیشتر اینطوری میشد که اون وقت مسلما دیگه وزیر گوش نمیداد به حرفش. و در نتیجه وقت این کارش انجام نمیگرفت، اعتبار این شخص در منطقه باز کمتر میشد. بنابراین مجلس هم اون وقت در اونجا نقشی نداشت. یه مقدار آدم احساس میکرد که در اونجا شاید کس این مراکز که میتونن نقش سیاسی داشته باشند دستگاه های انتظامی باشند، اینا با مردم تماس دارن، خبر میارن، لاغل یا خواست هاشون منکسی کنن. متاسفانشون اینا هم بازوهای دولتی بودن، اون چیزی رو به دولت میدادن که دولت میخواست بشنبه یا نمیخواست بشنبه. گاه گاه یه چیزایی ناراحت کنند در میشنید، ولی وقتی که میدیدن که اگر دست چیز اطلاعاتی باشن که خود جنبه این برای دولت خرج در ناراحتش میکنه غیر، اونا رو ابا میکردن از اینکه واقعیت چی میگن، و در نتیجه تماس اون طرفی نداشتی. چی میشد؟ نقش در اونجا میرسید که واقعا نقشی که فقط نقش سیاسی بازی میکرد شخص شاه بود، و شخص شاه نمیتونست تنها یه نفره نقش سیاسی مملکت رو در داخل در خارج رو نمیذاریم کنن، در داخل بازی بکنه. و ملت اینجا خلای سیاسی فوق‌العاده‌ای داشتیم. یعنی خلای سیاسی رو که میگیم نتیجه چی میشد؟ نتیجهش احساس عدم مشارکت مردم در کار این بود. چه جور به شما باید نقش سیاسی این است که یک کسی باید از یک طرف بیاد با اشخاص دیگری در این طرف در تماس باشه، مماشات باشه، گفتگو بود داشته باشن، گفت و شنود داشته باشن، و اینجا از این طریق یه برخوردهایی باید به وجود بیاد، این برخوردهای ایده ها و فکرهایی به وجود بیاد، این فکرها منتقل بشه به جای دیگه، از اینجا یک منشأ یک عملی بشه که این منشأ عمل موجب رضایت یا بهبود بعض یا در اون ایده اکثریت بشه. نبود این اشخاص. دولت که خودش رو از یک طرفه میدونست، فکر میکرد به عنوان معلم یک قیم تمام مسائل رو میدونه و براش هم نسخه هاش هم مینویسه و عمل میکنه، و وکلا که مجلس بودن نه مورد زیاد اعتماد اون طرف بودن نه مورد قبول این طرف بودن، وسط اونجا مونده بودن، و بازوهای دیگه هم بازوهای دولتی بودن همش که فقط خبر اگر بیارن، اطلاع بیارن، اطلاع غیر از مذاکره است، گفت و شنوده، درد دل گفتن و شنیدن و رد بدل کردن اطلاعات و فکر هست که در نتیجه ازش یه چیز در بیاد. و این بله یک چیزایی ما داشتیم، انجمنای محلیمون رو داشتیم، انجمنای استانیمون رو داشتیم، غیره داشتیم، ولی اینا واقعا مطالبی که می‌رسید بیشتر خواسته های مادی بود. آقا یه طرح به ما بودید، بودجه اعتبارات به ما اینجا بدید، اینجا یه خورده پول به ما بدید، اینجا وام به ما بدید، فلان بدید، اینجا تراکتور بدید، اینجا فلان بدید. هیچ وقت صحبت های اساسی که مردم احساس بکنن که در این کارها مداخله دارن، اگر یه کاری بخوان یه کسی رو میتونن یک برنامه رو عوض بکنن، این رو احساس نکردن. حالا من نمیگم که شاید ملت ایران هنوز به مرحله رسیده که عام ملت ایران در همه جا که در خیلی مسائل میتونه صاحب نظر باشه و بگه صحیح کار بکنه، شاید واقعا ما هنوز از لحاظ سواد، از لحاظ دانش روز به جایی نرسیده بودیم که اونا بدنن واقعا چه کاری بکنن، ولی این احساسیه که این کارا برای من میشه، شما تمام کارا میکنید برای من میکنید، پس از خود منم بپرسید، منم به حساب بیارید، این احساس دست نداد بهشون. و هیچ ما مکانیزمی هم نداشتیم که این احساس بوده، مکانیزم ما خیلی ظاهری بوده، مثل مجلسمون ظاهری بود، انجمنهای محلیمون، شهری یا ایالتیمون و ولایتیمون، تمام اینا یه چیزایی بودن که به همش به تشریفات کار میرسیدن و در نتیجه کردیبیلیته خودشون رو، اعتبار خودشون رو در اون مرکز از دست داده بودن.
چطور این سالیان طولانی رو شما دوام آوردید در یک همچین سیستمی؟
من این سال اولا این که هر کسی باید کار بود. من وقتی که از امریکا آمریکا تحصیلاتم تموم شد، برگشتم به ایران و برمیگشتم وطنم، برگشتم اونجا کار بکنم. این یه چیزی بود که دیگه مثل اینکه انسان فکر میکنه خب اول به دنیا آمد باید دوران کودکی رو بگذارن و بعد بره مدرسه ابتدایی و بعد متوسطه و بعد بره اگر رفت دانشگاه چه بهتر، بره دانشگاه و بعد زن بگیره و بعد کار بکنه و بعد بمیره. این یه جریان است که کاری شادم نمیتونه بکنه و به حساب پریدستین قبلاً برای انسان در نظر گرفته و مقدر شده است. یکی هم از اون چیزا برای ما این بود که خب میرید مملکت خارج درس میکنید، بعد برمیگردید وطنتون هم بعد میرید کار میکنید. خب ما برگشتیم و رفتیم دنبال کار. کاری هم خب که من براش تعلیم یافته بودم کاری بود که در بخش دولتی میافتاد اون موقع، چون بیشتر چیز من اون موقع تعلیماتم برای بخش دولتی بود. دومم این که اون بخش خصوصی اون وقت نبود که نه که پولی بده، حقوقی بده، کاری بده، امکانی بده. رفتیم اونجا. من چیزی که گاهی خورده تعجب میکنم و یه مقدار شاید مکدر میشم از این که شنیدم مثلا این رژیم فعلی مال جمهوری اسلامی میگوید که هر کسی که با اون سیستم کار کرده از گناه پارست بره، منو گاهی مکدر میکنه. این که چون صحیح نمیدونم، چون فکر میکنم اقلا در مطلبی که هست باید بدونم که اولا هر شخصی میتونه بسنجه و ببینه که گناه واقعی چیست. یک کسی که وقتی که برگشته در سال مثلا قرض کنید که 1956 که تا حالا میشه در من نزدیک 26 سال میگذشته، 27 سال گذشته، حکومتی هست، رژیمی هست، دستگاهی هست، مملکتی هست، یک کسی که به دستشو بو نکرده که 20 سال دیگه 30 سال دیگه چی میشه، بعد میاد رژیمی رو میبینه، حکومتی رو میبینه. همه جا حکومت ها هستن، هیچ کدوم حکومت بی عیب نیست، چه مقدار عیب دارن، مقدار خوص دارن، یه حکومت فیره و به علاوه جوان در مصد هم در صد نیست که بدونه که چه عیب هست، چه محسین تو بره وارد شبشه خواهش کنه. آمده بود مملکتی هم هست که فکر کنه خیلی استعداد داره، مملکتی است که خیلی امکانات داره. بعدم در رو باز میکنن به مملکت میگن که بیاید خدمت کنید، بیاید کار بکنید، کارم بهتون میدیم. این تقریبا نصف جنگه. کسانی که در کشورها انقلاب میکنن، انقلاب برای این میکنن که حکومت در دست بگیرن که بعد کار بکنن. شما میرید یه جایی که خودتون در واقع میگه بفرمایید بیاید کار بکنید، نصف جنگ رو برای شما کردن. و اونجا وارد کار میشید و کار انجام میدید و در کارت هم یه مقدار موفق میشید، ناکامی هم داره، موفقیت هم داره. و من این کار رو کردم و به خصوص برای من شیرین ترین دوایق کارم کارهایی بود که ما بگه تو شهرها برق و آب و اسفالت و مدرسه و بیمارستان رو میساختیم. برای اینکه هم جوان بودم، هم میدن کار میشه، هر بعد از یک مدتی چیزی با افتتا میشه، یه شهری که آب نداشت حالا آب داره، شهری که برق نداشت برق داره، مدرسه که دید اونجا که نبود حالا ساخته شده، که بچه ها میرن تو مدرسه تو کلاس. اینا آدم خوشش میامد، میدید سر کارش. و موفقم بودم و قدرم از این لحاظ دولت دانست، یعنی اقلا از من دید. من احسیش چه داره قبل نمی کنم، خیلی هم ممنونم، دیدم که خب سرعتم من همطور مدارش رو تهی کردم رفتم بالا. ولی به یه جا رسیدم که دیگه دیدم که تقریبا که بیشتر از این نمیشه، بیشتر از این نمیشه رفت، بیشتر از اون امکانش نیست. و بعد مملکت عوض شده بود، مملکتی که ما آمده بودیم و سر 25 میلیون دلار به دولت می افتاد، برای اینکه 25 میلیون دلار کم داشتن بودجه نظامی دولت امنی، صحبت 25 یا 20 میلیارد دلار در سال داریم میکنیم درآمد، اصلا قابل ملاحظه نبود، عوض شده بود، تمام طرز فکرها عوض شده بود، کارها عوض شده بود اینا. و من اون موقع بود که از دولت مخواستم گرم، ولی بارها که وقتی که استعفاهاتی میادن به من که افراد که میگفتن دوستانی که برایشون احترام قائل بودم برای فکرشون و غیره، یه نکته خوبی رو میگفتن که شما اگر برید چه اطمینانی دارید که کسی جای شما که بیاد همینقدر هم کار بکنه، چه بهتر، ممکنه خیلی هم بیاد بهتر بهتر بکنه، ولی این امکان هم هستید بیاد که این کاری هم شما کنید نکنه و بل خرابکاری هم خرابتر هم بکنه. پس این سنگر رو ول نکنید، باش همینجا هم یک پسته، یک جاست، اینو نگه دارید. خب یعنی به عبارت که تشویق میکردن که ما بمونیم که شاید بدتر از این نشه. خب
ما به خودمون گاهی اینو میگذاریم که بله شاید ما بمانیم کسی بدتر نمیده، شاید هم بهتر هم میامد، هیچ اشکالی نداره. و من موندم، ولی وقتی که کار موندوی رسید کار دیگه نمیشد و بعد فکر میکردم که نه رضایت شخصی میگیرم از کاری که میکنم و نه من اثری دارم برای اون مملکت، یعنی برای اون مملکت واقعا دیگه وجود من فرق نمیکنه. اون بود که آمدم خارشتم بیان شدم. ولی اینایی که گفتم دلیل هیچ بدی اون مملکت نیست، دلیل کارهایی که بد شد نبود، خیلی کار شد، خیلی کار انجام شد. من فقط گاهی که خوده ناراحت و یا یه مقداری شاید یه مقدار حساسیت دارم اینه که چرا بیشتر نشد، چرا بهتر نشد و میشد بشه.